سعید زهری عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الحلکه و ترک که حدیثا لم تروه خیر من روایت که حدیثا لم تحصه. ترجمه به این صورته، حضرت فرمود که باز ایستادن در امور مشتبه شبهناک بهتر است از افتادن به هلاکت و رها کردن حدیثی که روایت آن برایت ثابت نشده، رها کردن حدیثی که از روایت آن برای ثابت نشده بهتر است از حدیثی که بر آن احاطه نداری. قسمت اول می‌فرماید در شبهات سکوت کنی بهتر از اینکه در هلاکت بیفتی. شبهه، چرا اصلا به شبهه میگن شبهه؟ شبه از شباهت شبیه. به این جهت به شبه میگن شبه، چون شبیه به حقه، شبیه به حقه. تو تمام امور ما یک حق داریم که واضح و مبرهن و مشخصه، یه باطل داریم که اونم مشخصه، این وسط یه سری شبهات داریم که معلوم نیست حق یا باطل. حالا چه تو روایات و احادیث بگیریم، چه در میان مردم، حرفایی که در میان مردمه، چه در عمل کردمون، چه در حرفایی که پیش میاد، آقا فلانی میگن فلان کار است، شبه هست دیگه، نمیدونه راست یا دروغه، میگن فلانی آدم بدیه، طرف نماز میخونه، روزه میگیره، ما با چیکار کنیم اینجا؟ سعدی در گلستان یه داستانی نقل میکنه زیبا، میگه پیش یه بزرگی از یه کسی غیبت کردن، در جواب گفتش که در ظاهر او عیب نمیبینم و در باطن او غیب نمیدانم. نحنو نحکم به ظاهر، ما به ظاهر حکم میکنیم، این کلام رسول اللهه، اول شخص نظام عالمه. اگر طرف نماز میخونه، روزه میگیره، شریعت رو رعایت میکنه، ما وظیفه داریم حکم به ظاهرش کنیم، در باطن چجور انسانی حکمش با خداست. والله یتولی السرائر، خداست که متولی باطن هاست، در ظاهرش عیب نمیبینم و در باطنش غیب نمیدانم. غیب اون خبر نداره که چجور آدمیه. حالا وقتی یک شبهی پیش میاد، میگه اگر وقوف کنی توقف کنی، چی نگو، بهتر از این که چیزی بگی و خودتو در هلاکت بیفکنی. تو تمام شبه ها، حالا شبهه میخواد اعتقادی باشه، تو اعتقادات باشه، اونجایی که انسان نمیدونه، میگه من سکوت میکنم. حتی روایت هم داریم میفرماد در شبهات اعتقادی واگذار کنید به امامانتون، بگید هرچی ائمه ما قائلن ما قائلیم، من نمیدونم، اگر قائلن منم قائلم، اگر قائل نیستم قائل نیستم. تو شبهات اعتقادی، چون بعضی شبهات کفره، بعضی مطالب کفره. در شبهات اجتماعی که شبهه‌ای پیش آمده در مورد این شخصی که آدم خوبی یا بدیه، من نمیدونم، سکوت کنم بهتر از اینه که به هلاکت بیفتم. خیلی ها بودن تو طول تاریخ انسان های الهی که شبهه پیش آمده در موردشون، مگر خود امیرالمومنین رو نمیگفتن وقتی در محراب کوفه به شهادت رسید، ادهی تو شام گفتن مگه علی نماز میخونده، شبهه مگه نیست؟ اونقدر شبهه وارد کرده بودن که به نماز خوندن امیرالمومنین شک داشته که نماز میخونه یا نمیخونه. پس در شبهات انسان سکوت کنه، من نمیدونم چی بوده داستان، چی پیش آمده این شده، چون اگر سکوت کنی نمیگن چرا حرف نزدی، از ما بابت حرف زدنمون سوال میکنن، چرا گفتی، چرا قبول کردی. پس سکوت کردن، وقوف کردن بهتر است از به هلاکت افتادن، و ترک کردن تو حدیثی را که روایتش مشخص نیست. حالا زمان امام باقر علیه السلام، زمانی که احادیث، یه سری احادیث جعلی داره وارد میشه، به رسول اکرم داره استناد داده میشه، اینم آدمی اهل علم زهری محدث برای خودش حدیث نقل میکنه. آقا برمود اون روایتی که نمیدونی درست یا نه ترک کنی بهتر است از این که بگویی چیزی را که به او علم نداری. چه خوب میشد اگر انسان ها آنچه را نمیدانستن نگویند، خیلی عالی میشد. آقا کتب تفسیری رو که باز میکنه انسان صد جور نظریه میبینه، نظریات بدون سند. خب آقا تو نمیدونی مفسر قرآن اشکال نداره، بگو آقا این آیه رو من نفهمیدم، این یکی آیه رو نمیدونم چیه. بهتره نگه یه نظریه علکی از خودت بدی، این به چون انباشته شدن نظریات اون نظریه حق رو میپوشونه. یکی از کارهایی که برای ویران کردن اعتقادات انجام میدن، میان در کنار نظریه دین نظریه پردازی میکنن. دین یه چیزی به ما گفته، میان در کنارش نظریاتی درست میکنن. خب چی میشه نتیجه؟ نتیجه میشه وقتی طرف برخورد میکنه اون نظریه دینی رو، میگه بله این هم یکی از نظریاته، اعتقاد جازم پیدا نمی کنه. دقت کردی چی شد؟ وقتی نظریه زیاد میشه، نظریات آبکی و این هم جز به اون نظریات میشه. خب پس فرمود حدیثی را که مطمئن نیستی ترک کنی بهتر از اینی که بگی حدیثی رو که بهش احسان کرده ای او را درست به دست نرسیده، نمیدونی از پیامبر هست یا نیست. پس در علم، بحث کتاب فضل علم، در علم آنجایی که انسان نمیداند لا تدری نصف العلم، نمیدانم نصف علم، که این خودش یه حدیثی که خیلی جا بحث داره ها. یعنی چی نمیدانم نصف علمه؟ نمیدانم نصف علمه یعنی چی؟ جالا اگه شد پیش آمد بحث میکنیم در موردش. حدیث بعدی عن حمزة ابن تيار أنه عرض على أبي عبد الله بعض خطب أبي، ایشون بعضی از خطبه های امام باقر علیه السلام رو عرضه کرد به امام صادق که آقا مثلا چنین سخنرانی هایی نوشته شده از امام باقر پدرتون، آیا اینو درسته؟ جالب بود، اونا خیلی یاد داشت میکردن، همونام به دست ما رسیده شده روایات، حتی خیلی آجام که طول تاریخ از بین رفته ها، تو آتش سوزی کتابخانه ها، چون قدیم کتاب چاپی نبود که هزار تا نسخه از یک کتاب باشه، یک کتاب بود یه نسخه ازش بود منحصر به فرد بود، تو آتش سوزی از بین میره، تمام روایاتش از بین رفته بود. زمان ائمه خیلی میشد کتب حدیثی که به دست افراد میرسید میومدن از امامان اهل بیت سوال میکردن آقا چون این کتابی از احادیث امیرالمومنین رسول اکرم دیگر ائمه به دست ما رسید، آقا شما تایید میکنید؟ مثل کتاب سلیمان بن قیس هلالی که به نام اسرار آل محمد نوشته شده. که عرضه شده به امام سجاد علیه السلام، البته این کتابی که نمید هست الان این یه شرعی بر اون کتابه، اصل اون کتاب کمتر از اینه. اینو آیندگان علما در ذیل روایات او اومدن با روایات دیگه اینو شرح و بحثش دادن. اینم بگیم در مورد این کتاب. خب اینجا هم میگه من همزده به تیار خدمت امام صادق بعضی از خطبه های پدرشون رو نقل میکنن. حتی اذا بلغ موضع منها قال له کف و وز کن، میگه به این قسمتی که رسیده حضرت فرمود دست نگه دار، ساکت باش. بعد فرمودن حضرت لا یسعکم فیما ینزل بکم مما لا تعلمون الا الکف عن و التثبت و الرد الى ائمه الهدى حتی یحملوکم فیه علی القصد و یجلو عنکم فیه الامام و یعرفوکم فیه الحق. قال الله تعالی فاسألوا عن الذکر ان کنتم لا تعلمون. فرمود آنچه به دست شما میرسد از روایات و حکمش را نمیدانید. خب انسان خیلی میشه تو کتب حدیث میخونه نمیدونه چی میگه، منظور چیه، اونجا باید چیکار کنه؟ بگیم حدیث جعلیه به عقل ما درست در نیامد، سریع بگیم حدیث غلطه؟ وظیفه ما چیست؟ حضرت میفرماد وظیفه ای بر شما نیست جز دست نگه داشتن از آن و درنگ کردن، توقف کنید، هیچی ندید و بازگرداندن آن به ائمه خدا. بگید امامان ما بهتر میدونن چی گفتن، ما نمیدونیم یعنی چی، من مطلب رو نمیفهمم. چه اشکال داره انسان قصور رو به خودش نسبت بده؟ من نمیدونم یعنی چی این حدیث، من عقلم نمیرسه بهش. تا ایشان شما را به اعتدال وادارن، تا از ائمه براتون شرحی برسه، بستی برسه و گمراهی را از شما دور سازن و حق را به شما بشناسانن. خدای تعالی فرموده است فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، از اهل ذکر بپرسید اگر نمیدانی. یعنی وقتی حدیثی بهتون رسید و عقلتون درست نیامد، دست رد به سینه حدیث نزنید، فتوا ندید که این حدیث غلطه. خیلی معارف و مطالبی هست که عقل شما نمیرسه بهش. تو همین اصول کافی مگه نخوندیم؟ پیامبر اکرم به اندازه عقل خودش با هیچ کس سخن نگفت. آنچه میگویم به قدر فهم توست، مرد من در حسرت فهم درست. پیامبر اکرم به اندازه عقل مردم حرف میزنه نه به اندازه عقل خودش. لذا بعضی مطالب به بعضی افراد گفته میشه که دیگران نمیتونن بفهمن، حدیث به دستشون رسیده، حالا حکمش چیه؟ میگه سکوت کن، اظهار نظر نکن. در باب رؤیت، از نظر شیعه رؤیت خداوند منتفیه، دنیا و آخرت، یعنی امکان رؤیت خداوند نیست، چون خداوند جسمی صورت نداره، ماده نداره، منزه از این هاست. اما ما یک شهودی داریم، یک شهود حق تعالی است که اون دیگه بحث رؤیت جسمانی نیست. در این زمینه روایاتی داریم از ائمه که خود ائمه معصومی فرمودن اینا رو برای مردم نگید، چون اونا نمیفهمن و به رؤیت جسمانی تعبیر میکنن. جناب شیخ صدوق هم میگه من روایاتی در باب رؤیت به دستم رسیده، ولی چون مردم نمیفهمن اونا رو روایت نمیکنن. که بعضی اهل حدیث اعتراض کردن به جناب شیخ صدوق که شما روایاتو می آوردید فهمیدن یا نفهمیدنش دیگه به عهده دیگران. شما روایاتی از ائمه صادر شده به عنوان محدث حدیث می کردید به دستتون رسیده بود، حالا فهمیدن نفهمیدنش دیگه با علماست. خب پس در زمینه احادیثی که از ائمه به اونها میرسیم و نمیفهمیم چیه درست و غلطش رو، سریع نباید تکذیب کرد که در بعضی از روایات بگه اصلا تکذیب کنید ما رو تکذیب کرده اید اگر روایت درست باشه. اگر تکذیب کنید و اون حدیث ما باشه ما رو تکذیب کرده اید. پس بهتر بگید ما نمیدونیم. کسی بابت این ما نمیدونیم شما رو مؤاخذه نمی کنه. و فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. از اهل ذکر یعنی از اهل بیت سؤال کنید اگر نمیدانید. که این آیه از سوره انبیا نیست، از سوره هایی که تفسیر کرده این، حالا شاید انبیا اوائل انبیا باشه، اوائل انبیا که اونجا یه بحث مفصل و مبسوطی در مورد این آیه داشتیم که مراد از اهل ذکر ائمه خدا هستن که میفرماد از ایشون سوال کنید اگر نمیدونید. حاجی سبزواری ظاهرن می فرماد که دست رد به سینه مطالب علمی زدن هنر نیست، که انسان تا یه مطلبی رو نفهمید به یه غلطه و اشتباه و سعی کن حرف رو بفهمی. حالا خطاب به علما میگه ها، تو بسیاری از مشکلات علمی مال علمایی که ورود میکنن به عرصه‌ای که علمشو ندارن. طرف عالم بزرگیه تو فقه اما تو علم کلام سررشته نداره، یه مرتبه یه نظریه میده خلاف صریح قرآن. من دیدم از علمای بزرگ که نظریه داده خلاف صریح آیه قرآن، نظریه داده خلاف صریح روایات، چون توی عرصه‌ای وارد میشه کار نکرده تو اون عرصه. در حدیث خیلی وارده اما در درایت و فهم حدیث نداره. یکی از این علمایی که باید اسم ببریم محدث نوریه. محدث نوری کیه؟ استاد شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح، محدث خیلی بزرگیه، استاد شیخ عباسه و خاتم المحدثین بهش میگن. اما وارد شد به یه عرصه‌ای که علم نداشت، ننگی به بار آورد. ننگ چیکار کرد؟ کتاب نوشته ایشون به نام فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، کتاب نوشته در موردی که قرآن تحریف شده، روایاتی هم جمع کرده، محدث هم هست و یک ننگی شد به پیشانی شیعه که هنوزم که هنوز علمای ما دارن کتاب می‌نویسن بر رد فصل الخطاب نوری که دامن شیعه رو از این لوس پاک کنن. حالا اونم گول خورد از ایشون ها. کسی اومد از هند معاندین پیشش گریه کردن که بله آقا به ما میگن شما شیعه ای، پس چرا اسم علی در قرآن نیامده؟
و از این حرفا خیلی گرم کرد مجلسو. نم گفت بله خب بعض جاهای قرآن روایت داریم دستکاری شده. گفت آقا پس یک کتابی بنویسید شما تو این زمینه. آقا اینم اصلا نفهمید. آقا حدیث داریم، حدیث معصوم آمده یه آیه قرآن رو تفسیر کرده که صراط، مثلا میگم صراط المستقیم هی ولایت علی بن ابی طالب. این آقا فکر کرده این یعنی ادامه آیه قرآن. الذین ظلموا، قرآن میفرماد بعد تو روایت داره که الذین ظلموا به آل محمد صلی الله علیه و آله. این آقا تصور کرد این ادامه آیه است. نه آقا، امام داره تفسیر میکنه که این مراد از ظلم یه مصداق ظلم به آل پیامبره. یه سری روایات تعویلی رو و یک سری روایات مجهول رو که اکثرا بی سنده، اکثرا دست زیدیه تو کار بوده، تو روایات آمده، تو روایات اهل تسنن هم هست ها، نه اینکه بکنید بقیه شیعیان این روایات رو دارن. اینا رو اومد جمع کرد توی کاسه کرد و بله اینا دلیل برای اینکه قرآن تحریف شده. چقدر از علمای ما کتاب نوشتن. بعد خودش متبصر شد، فتنه بالا گرفت که شیعه ها میگن قرآن تحریف شده و کتابم پرتیراژ چاپ شد و منتشر شد. مگه میشه جمع کرد دیگه؟ خدا آقا جان این کتابی دارن به نام فصل الخطاب فی عدم تحریف کتاب رب الارباب که بر رد کتاب فصل الخطاب نوری نوشتن در اصل. و بعد در هزار یک نکته یه نکته یارن آقا جان می فرماد ما در اثبات این که قرآن تحریف نشده است کتابی نوشته ایم به نام فصل الخطاب سر جای خودش. اما بعد از این همه میگوییم این قرآنی که در دست مسلمین است بدون کم و کاست و زیاده و نقصان همانی است که به سینه پاک رسول الله نازل شده و اگر کسی با ما مخالفتی دارد من حاضر به مباهلم. مباهله چیه؟ دو نفر با یه شرایط خاص کنار هم قرار میگیرن در حق هم دیگه نفرین میکنن که هر کدام که باطلن خدا عذابشون کنه. و از این نمونه مباهلات داشتیم تو طول تاریخ، جوابم داده. آقا جا میگه من حاضر به مباهلم، اگه کسی بگه قرآن دستکاری شده. خب محدث نوری چرا این ننگو به بارا برد؟ آقا تو محدثی، حدیث گفتن با حدیث فهمیدن خیلی فاصله داره، روایت با درایت خیلی فاصله داره. حدیث میگه الان نخوندیم، آقا فرمود حدیث رو که نمیدونی که روایتش چجوریه ترک کنی بهتر از اینکه بگی حدیثی رو که به او علم نداری. آیت الله خویی هم یک کتابی نوشتن باز بر رد همین فصل کتاب جناب نوری. علمای دیگه هم نوشتن، خیلی کتاب نوشته شده ولی دیگه جمع نمیشه کرد که در دانشگاه الازهر مصر شلتوت اون بزرگ الازهر یه بار از حریم تشیع دفاع کرده بود، گفت بود کسی بهش بگه که شیعیان قائل به تحریف قرآنن دروغ گفته، چون صاحب مجمع البیان طبرسی که از علمای بزرگ شیعه است ایشون میگه به عقیده ما شیعیان قرآن دست نخورده. و اگر اینجوری بود امامان ما به ما میگفتن، چون ائمه ما همین قرآن رو میخوندن. الان آیه های منظور ورود در حیطه یه که انسان به او علم نداره. تو رشته اصول و فقه شما استادی، اما تو فلسفه سر در نمیاری، اظهار نظر نکن. تو عرفان نخونده ای، اظهار نظر نکن. تو فقه و اصول خوبی، اما تو تاریخ نمیدونی. مثال عرض میکنم، بیشتر اشکالات تو علومی پیش میاد که اعتقادیه، مثل حکمت، عرفان، کلام. خب به ما هم گفتن که فسألو اهل الذکر، از هر کسی نمیتونی سوال کنی، باید از اهل ذکر سوال کنی، باید از کسی سوال کنی که اهلیت داره با ذکر، اهل ذکره. حالا ذکر چیه؟ حقیقت قرآنه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما ذکر رو نازل کردیم و خودمون حافظ او هستیم. اون کسی که با باطن قرآن اهلیت داره او اهل ذکره. لذا نفر بود مثلا فسأل و اهل قرآن، ذکرم تورات و انجیل و اینا نیست، اینا رو گفتیم قبلا. چون در قرآن به علمان یهود و نصارا میفرماد اهل کتاب، اونا اهل کتاب هست نه اهل ذکر، اونا اهل کتاب هست. چون خیلی مفسرین گفتن یعنی از علمان یهود و نصارا سوال کنی. امامان اهل بیت رو رها کنی به علمان یهود و نصارا بپرسی، اونم راستش رو شما میگن. الان یک انجیلی پیدا شده از قبر، یکی از کلیساهای قبرس که مال هزار و دقیق نمیدونم هزار و چند سال پیشه. این کتاب چند سال محبوسه، این انجیل نمیذارن بیاد بیرون، که یکی از بزرگان مسیحیت کاتولیک و اینا پاپا با خوندن این انجیل انصراف داد از پست و شغل خودش، که میگن اونجا به صراحت در مورد پیامبر اکرم صحبت شده. ما علمای اونا میان به ما حرف یاد بدن. خب تو کتاب خدا هم میبینن تحریف میکنه کتاب خدا رو بسید بکمایی قرآن، از قرآن به ما بگیم باید از علمای یهود و نصارا بپرسید. حدیث 11 عن سفیان ابن عیینه قال سمعت ابا عبدالله یقول، میگه شنیدم از امام صادقی میفرمود وجدت علم الناس کله فی اربع. میفرماد امام صادق میفرماد علم همه مردم رو در چهار چیز یافتم، تمام علم مردم رو. قبل از اینکه حدیث رو بخونیم عرض کنیم این علم یعنی علم الهی ها. حضرت در اینجا منظورشون علم الهی رو می فرماد. اول و آن تعرف رب بکن، اولش اینه که پروردگار رو بشناسی. حدیث رو میخونیم بعد دوباره برمیگردیم برای شرحش. و ثانی ان تعرف ما صنعه بک، دوم این که بدانی با تو چی کرده است. و ثالث ان تعرف ما اراد منک، سوم این که بدانی از تو چه میخواهد. و رابع ان تعرف ما یخرجک من دینک، چهارم این که بدانی چه چیز تو را از دین خود خارج میکند. قبل از اینکه توضیح بدیم، از تمام علمی که به درد ما میخوره، به درد آخرتمون، این چهار تا است. فیزیک و شیمی و اینا به درد دنیا میخوره و باید هم آموخت. منظور ما اون علوم الهیه که به درد آخرتت میخوره. دنبال چه علمی برم؟ حضرت میگه تو این چهار تا است فقط. چون خیلی از علوم هستن نه به درد دنیا میخورن نه به درد آخرت. بعضی از علوم نه به درد دنیا میخورن نه به درد آخرت. مثل اون حدیثی که خوندیم، پیامبر اکرم وارد مسجد شد، دوره نفر رو گرفتن. حضرت فرمود این کیه؟ گفتن این علامه است. حضرت فرمود علامه دیگه چیه؟ یعنی شما چی میگید ها؟ گفتن آقا این اشعار عربی و جنگ های جاهلی و قبائل و اشاعر اعراب رو همه رو میشناسه. سور اکرم فرمود این علمی که دانستن و ندانستنش یکسان. عمر ابن معدی کرب در کجا کشته شد؟ چه در دنیا و آخرت رو میخوره؟ سهل ابن بنی بنید از کدام عشیره بود؟ به من چه من به من چه مربوطه؟ اونی که به درد من میخوره چیه؟ اونی که من باید به دست بیارم چیه؟ حضرت میفرماد تو این چهار تاست. اولش اینی که بشناسی پروردگارت را، تعریف رب بکن. خب آقا ما که خدا رو میشناسیم دیگه ها؟ کسی از خدا رو نشناسه؟ پس حضرت چیه میگه اول خدای خودت رو میشناسی؟ اگر به اینه که خدا هست، همه مردم، همه موحدان عالم یکتا پرستان میگن خدا هست، حتی مشرکان میگن خدا هست، منتها شریک با عالم براش. اینه شناخت پروردگار؟ نه، شناخت دو جوره. ما یه معرفت به وجود خدا داریم، یه معرفت به خود خدا داریم. معرفتی به وجود خدا رو همه دارن، خدایی هست، اما آیا تو همین اندازه کافیست که خدایی هست؟ نه. این که خدایی هست، استدلالاتی که تو کتب کلامی آمده تمام برای این که اثبات کنه خدا هست. سیدیدن آمولی ظاهر از یکی از علمای بزرگ عصر نقل کنه، میگه ایشون گفت این همه سال درس خوندم و زحمت کشیدم، تنها چیزی که گیرم آمده اینه که یه خدایی هست. اینم آدم هایی که تو بازارم میدونن خدا هست. افلاق شک کن فاطر سماوات و الارض، اون مثلا در وجود خدا شکی هست؟ از جای شکه؟ پس منظور از معرفت خدا این نیست که خدا هست، این که خدا رو بشناسی، پر پروردگار رو بشناس، یعنی عرفان. عرفان یعنی چی؟ یعنی شناخت. وقتی میگیم عرفان یعنی شناخت خداوند. این همه زحمت میکشن که به شناخت خدا نائل بشن. باز اون حدیث اعرابی توحید صدوق اومد خدمت رسول اکرم گفت یا رسول الله علمنی من قرائب العلم، از قرائب علم به من بیاموز علوم قریبه. رسول اکرم فرمود ما صنعت به رأس العلم، تو سر علم چیکار کردی؟ گفت سر علم چیه؟ فرمود توحید. خب اینها مسلمانه، اومده خدمت رسول الله داره ازش درخواست علم میکنه. رسول اکرم میگه تو هنوز توحید نمیدونی چیه، تو هنوز خدا رو نمیشناسی، اینکه یه خدایی هست که تموم نشد. هزار تا استدلالم بیاری که خدا هست، نتیجه چیه که خدا هست؟ دوباره چی هست؟ اینکه نشد معرفت توحید. خدا رو بشناس که این اصلا سر علمه، اول علم از اینجا شروع میشه. خوب دقت کنید عزیزان، اول العلم معرفت الجبار، اول علم تازه. یعنی وقتی به این برسی رسیدی به اول علم تازه، از اینجا موقع شروع کنید. اون کسانی که عارف بالله نیستن اصلا علم ندارن، هزارم کتاب خونده باشن، چون رأس علم، اول علم معرفت خداست، معرفت توحیده. خیلی عجیبه ها، از این همه در قرآن از علما فرموده، اینا کیانن؟ انما یخشى الله من عباده العلماء. پس اینا کسانی نیستن که کتاب خوندن، چون رأس علم یعنی عرفان، معرفت الله. کسی که به این نرسیده هنوز اول علمو نداره، پس اصلا علم نداره. حالا هزار اصطلاحات چیده باشه رو هم، پس یک امام صادق فرمود اول اینکه خدا رو بشناسی. علم همه مردم در این چهار چیزه. امیرالمومنین فرمود، آقا امیرالمومنین، اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیه، واگذاری امور به خداوند سبحان. تفویض روایت داره میفرماد سلمان اول و آخر علم رو درک کرده. اول و آخر علم یعنی چی؟ معرفت به توحید و رسیدن به مقام تفویض. چون ما خیلی مراحل داریم، صبر، توکل، تسلیم، رضا، معنی مقامات دیگه. آخرینش دیگه میشه چی؟ تفویض، که اونجا میشه فنا. فنای حقیقی همون تفویضه. و ثانی ان تعرف ما صنعتک، دوم این که بدونی خدا با تو چه کرده. یعنی چی؟ یعنی معرفت نفس، خودت رو بشناسی. که من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودش رو بشناسه خدا رو میشناسه. معرفت نفس انفعل، بگیر انفعل معرفتای
معرفت نفس نافع‌ترین دو معرفته. دو معرفت کدامه؟ معرفت سنوریه و آیات نا فل آفا و فی انفسه نشون میدن این بارها آیات رو در آفا و انفس. تو این دوتا علم کدومش نافع تره؟ معرفت نفس. جهان رو بشناسیم یا خودمونو؟ نافع ترینشی که خودتو بشناسیم، چون حضرت فرمود کسی که خودش رو نشناسه دیگری رو نمیتونه بشناسه. نزدیکترین چیز به ما خود ماییم، خودمون رو نشناسیم چجور دیگران رو بشناسیم؟ معرفت نفس غیر از معرفت بدنه ها، علم تشریح، و اگرچه علم تشریح هم خوبه که انسان بدونه تو بدن چه خبره، این سیستم چجوری کار میکنه، اما من یه چیزی هستم غیر از این بدن، من رو باید بشناسی که من کیه. ما همه چی رو نسبت میدیم به من، میگیم کتاب من، پیراهن و لباس من، بدن من. پس من یه چیزی هم غیر از این بدن که میگیم بدن منه، بدن منه، حتی میگیم نفس من، از یه چیزی حتی غیر از نفسم، اون سر سویداست، مقام جمعیه. ببین خدا با تو چه کرده، خودتو بشناس. چجور خودمونو بشناسیم؟ چجور باید انسان خودشو بشناسه؟ انسان دچار یک اضطراب و آشفتگی و بدبستون ادراکاته، دائم داره میشنوه میبینه، از اون بر سخن میگه، حرف میزنه، حرکات داره، مثل یک کسی که پشت یک ویترین مغازه ایستاده، دائم مشتری جنس میخواد، جنس میده، پول میگیره، حساب میکنه، بقیه که پس میده، اون یکی مشتری میاد، اون یکی مشتری میاد، اینو میپاد، جنس رو نبرن، یک لحظه توقف نداره. بعد یک شخصی میاد یک جنسی میخواد ازش، میره از اون پشت برداری یه مردم نگاهش میفته تو آینه، برای یه لحظه سکوت میکنه که من کیم. انسان از ابتدای زندگی تو این بدبستون ادراکاته، اونقدر اسیره که اصلا فکر نمیکنه من کیم. به مردم بگی میخندن، یه منم، من کیم یعنی منم، فکر نمی کنه. انسان در خودش فکر کنه، به خودش نگاه کنه، انگشتار توی دیگه ها، به انگشتار خودت نگاه کن، چجوری درست شده، دستت چجوری درست شده، پاهات چجوری درست شده، تو آینه وایس و دماغ و چشم و ابرو و گوش و خودت نگاه کن، خودم اینا رو درست کردم، دیگری برام درست کرده، دیگری من رو درست کرده، این من کیه؟ قبلا بوده، همین الان فقط هستم. اصلا دیدن چیه؟ دیدن که من میبینم یعنی چی؟ شنیدن چیه؟ این که من میشنوم چیه؟ شاید اینا سوالات مثلا یعنی چی دیدن چیه، شنیدن چیه، از بس فکر نکرده بهش. حس کردن چیه؟ لمس کردن چیه؟ چشیدن چیه؟ تشنگی چیه؟ بابا آیه قرآن تو سوره واقعه خداوند سبحانه این سوالات از ما میپرسه. افرعیتم النار التی تورون، آیا آتشی که روشن میکنید دیدید؟ خب معلومه رو بله دیدیم. نه خیلی ندیده ای. افرعیتم الماء الذی تشربون، آبی که مینشی دیدی؟ چه سوالی خدا از ما میپرسه؟ آبی که میخوری دیدی؟ اگه دیده بودیم که نمیگفت دیدی یا ندیدی. پس درست نگاه کن، شاید ندیده ای اینا رو، شاید ندیده ای خودت رو و موجودات دیگر رو ندیده ای. یه بار دیگه نگاه کن، ترجع البصر، هل ترى الفطور، یه بار دیگه برگرد نگاه کن، یه جور دیگه نگاه کن. یه شخصی بود تو حرم امام هشتم، امام هشتم یک کور مادرزاد شفا داده بود. میگو این کور شفا گرفته بود، راه میرد به در دیوار که نگاه میکرد حیران بود، حیران بود اینا چی هستن، خیلی حیرت میخواد. ما از بس دیدیم و عادت کردیم به نظرمون نمیاد، و یا اگر تا الان شما نمیدیدید الان یه مقدار چشمات باز شده نگاه میکنید چی میبینید، چی میبینی اصلا؟ سراسر آیات الهی، سراسر جلوات خدا رو میبینه انسان. انسان موجودی که رو دو تا پاش را میره، این چی اصلا؟ به این سادگی میگه مش از کنارش گذشت. پرنده ای که رو هوا پرواز میکنه، همین رو قرآن به ما میگه نگاه کنید. ما از بس دیدیم تعجب نمی کنیم. زمان قدیم یه نفر میگفتش یعنی شهر خودم بوی آجابای بارو من بر صحبت میکرد، میگفت الان یه دستگاهی درست شده میگن به نام فلاکس، آبو جوش رو میریزی توش 24 ساعت 12 ساعت گرم نگر میداره. چقدر عجیبه. حالا میخندیم چرا؟ چون دیدیم تلفن برمیداریم یه الو، آمریکا میگه الو، جوابتو میده، صوت بخواد حرکت کنه ثانیه 300 متر میره، چند روز کار داره بده برسه آمریکا، ولی شما میگه الو او جواب میده. عجیب نیستیم، ولی از بس دیدیم توجه نمی کنیم. ساعت رو اختراع کردن مسلمان ها، بردن برای یکی از کشورهای غیر مسلمان هدیه فرستاده برای سلطانشون، اونه برای انگلیس فرستاده بودن، برای کجا بود یادم نیست. اینا وقتی دیدن این ساعت داره میچرخه، با شمشیر و نیزه افتادن به جانش، گفتن عجله دارن این میچرخونن، خود به خود میچرخه مگه چیزی. ولی ما از بس دیدیم تعجب نمی کنیم. بابا عجیب تر از خود ما نیست تو این عالم. منتها درست برگرد نگاه کن، فکر کن تا به حال هیچ موجودی ندیده ای. باد میخوره به تالو، باد ندیدی، آب تالو ندیدی، نور تالو ندیدی، اولین بار داری نگاه میکنی. عالم رو یه جور دیگه میبینی، خدا با تو چه کرده؟ آقا خود احساساتمون رو میدونیم چی هستن؟ احساس تشنگی، آقا تشنگی چیه؟ کی میدونه تشنگی چیه؟ گرسنگی چیه؟ احساس جنسی چیه؟ احساس جنسی چیه؟ احساسات ما اصلا چیه؟ خب نباید من خودمو بشناسم، نباید بدونم این خواب چیه منو میگیره، میخوابم بعد بلند میشم. بعضی حیوانات زمستونو میخوابن، چرا خواب اونو اونجوریه؟ اصلا نمیشه خواب نباشه، به هیچی نگاه نمی کنید. توی این عالم میاییم مردم میگم، حالا شما که دور از منظر شما گوساله میان گاو میرن، یک لحظه تفکر نمیشینن. امام صادق فرمود علم تمام مردم در این چهار چیزه: اول خدا رو بشناس، دوم خودت رو بشناسی، ما صنعتک، چه صنعتی به کار برده خداوند سبحان، سبحان الله، سبحان الله. یه صلوات این آیت بفرمی. حدیث رو تا همینجا نگر داریم، بحث شیرین رو براتون بگیم، اصلا وقت گذشته. در مورد یکی از احساساتمون تشنگی، تشنگی چیه؟ خیلیش کوتاه میگم چون وقت گذشته. ما منظورمون از ادراکات تازه اینا نیست ها، اینو فقط بخوام بگم در مورد مکانیزم بدن که خداوند چی کرده اصلا که ما خبر نداریم ازش. تشنگی احساسیه که به ما میگه که بدن ما احتیاجی به آب داره. میدونید بدن دوام بادش آب برسه. ما از کجا میفهمیم بدن ما آب میخواد؟ بر اساس تشنگی. حالا تشنگی چیه؟ چجوری به وجود میاد؟ و مقدار آبی رو که بدن اون میخواد از کجا تو تشنگی مشخص میشه؟ وقتی که آب بدن تأمین میشه چجور تشنگی برطرف میشه؟ بدن ما مثل یه شهر بزرگه که مناطق مختلف داره. تهران دیدید؟ شهرداری منطقه یک، منطقه دو، منطقه چند، منطقه چند. این مناطق هر کدوم یه سرپرستی خاص خودشو داره. یعنی آب و غذا و اکسیژن و اینا که وارد بدن میشه اول میرسونن به منطقه یک، یعنی کجا؟ قلب. آب، غذا، اکسیژن اول میدن به قلب، اضافه آمد میدن به مابقی مناطق. به همین دلیل وقتی در گرسنگی میکشه بعد از یه مدتی ماهیچه ها لاغر میشه، لاغر میشه، ماهیچه ها از غذا نمیرسه بهشون دیگه، اما ماهیچه های قلب لاغر نمیشن چون آب و غذا و اکسیژنش کاملا در اختیارش هست. مناطق دیگر رو دیدید؟ برق کم میشه قطع میکنن یه منطقه رو برقشو، آب کم میاد منطقه رو آبشو میبندن. منطقه بندیه، یه سری مناطق هستن اول اونا رو قطع میکنن. در آب
که به بدن ما باید برسه، به محض این که آب توی بدن کم میشه، اول منطقه ای رو که فلکش رو میبندن کجاست؟ بگید لب و دهان و زبان. اول آب این منطقه قطع میشه، سلولا خشک میشن، لذا شما احساس تشنگی به دست میده، میگی تشنم، آب میخوام. آب که میخوری به اول جایی که آب میدن کجاست؟ بگی قلب. آخرین جایی که آب بهش میدن کجاست؟ دهان. آخرین جا آب به همه بدن اگر رسید، بعد فلکه دهن رو باز میکنن آب بهش برسه. به همین دلیل شما وقتی خیلی تشنه باشه، یه مقدار آب که میخوری باز میگی تشنمه، چون آب به دهن به منطقه نرسیده. سبحان الله، فلکه رو باز نمی کنن، میگن آب کم داری. شما میفهمی که من بدن آب میخواد، بعد همه که سیراب شدن فلکه دهن رو باز میکنن، میگن آب بدید به این منطقه بخوره. سلولای دهن سیراب میشن، شما میگه دیگه من آب نمیخورم، سیرابم. تشنگی وقتی شدید میشه، اول دهن که آبش قطع میشه، بعد مری و نای آبش قطع میشه، لذا گلو خوش میشه. تشنگی شدید بشه گلو خوش میشه، بعد منطقه معده و روده آب اونجا ها قطع میشه. اینا دیگه تشنگی های خیلی شدیده ها، یعنی یکی یکی فلکه ها رو میبندن. حتی اون مناطق آخر کبد هم آبش کم میشه، که طرف بگه جیگرم میسوزه از تشنگی، که اگه به اونجا برسه دیگه امکان داره طرف بر نگرده، حتی آبم بهش بدن. این فلک ها بسته میشه. حالا یه شخصی رسیده به آب، اگر سرش کنه تو نهر آب بخوره، امکان مردن و سکته کردن و فلج شدنش خیلیه. چرا؟ چون یه مرتبه یه حجم عظیم آب فرستاده تو معده، در حالی که فلکه ها همه بسته است. سبحان الله. و باز شدن این فلکه ها به ترتیبه، یه مرتبه با هم باز نمی کنن به همه جا آب برسه، اول باید برسه به کبد، بعد فلکه باز میشه میرسه به معده و روده، بعد باز میشه میرسه به نای، باز میشه میرسه به ریه ها، به کلیه ها، و بعد به دهان و فضای دهان. چون حجم عظیم آب وارد معده میشه، لذا نمیتونه بدن سرپرستی کنه، مدیریت کنه. چون دیده باشه کبوتر بازا تو تابستون، کبوتر وقتی خیلی میپره میاد میشینه آب میخوره، کتش میگیره، قلف میکنه. انسان هم همینجوره، یعنی تو آموزش های نظامی یاد میدن به طرف اگر تو تشنگی گیر کردی رسیدی به آب، سرد نکنی تو نهر آب و آب بخوری، چون همونجا میفتی. چجوری آب بخوریم تو این وضعیت؟ در قرآن آمده، قرآن همه علوم درش هست دیگه. در قرآن آمده اینجا چجوری باید آب خورد، کی میدونه کجاست؟ بگید اگه میدونه بگید. در داستان طالوت و جالوت که ان الله مبتلیکم بنهر، خدا شما رو با یه نهر آزمایش میکنه. اونا هم سپاهی بودن، تو بیابان رفته بودن، تشنه بودن. فرمود فمن شرب منه فلیس منی، کسی بنوشد از این از من نیست، و من لم یطعمه فانه منی،
کسی نخورد از من از الا من اقترف قرفتن به یده، مگر کسی که با کف دست قرفه ای بخورد. اگر انسان اینجوری آب بخوره اشکال نداره، یعنی با کف دست بیاری بالا بخوری کف دست بعدی، لذا اونایی که خوردن نتونستن برن، همونجا موندن تو در جریان طالود و جالود. به مباحث عرفانیش اینا کار ندارن، از لحاظ زیستیش میگن، طبیعیش میگن که با کف دست برداری بخوری، ذره ذره اینها شروع میکنن فعالیت کردن، آب رسوندن به مناطق مختلف بدن. سبحان الله، سبحان الله، چی ساخت خداوند اصلا؟ و ما چه خبر داریم؟ چی میگذره در درون ما؟ به قول حضرت آقا میفرمود از تمام این قوقایی که در بدن دون سلول هاست، یه تشنگی رو میفهمی، یه گرسنگی رو میفهمی، بدن آب میخواد، بدن غذا میخواد، یکی خواب، یکی مسئله جنسی رو میفهمی. بقیهش تو چه خبر داری که چی داره میگذره؟ جگر چه میکنه؟ قلب چه میکنه؟ کلیه چه میکنه؟ کبد چه میکنه؟ مغز، اعصاب اینا؟ سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. خب
تسلیم از آمان ادام زمانت در درست نمی دهی سالت تسلیم از آمان خیال یدید مجنون را یکی سهران بر در میان آبادیه بنشست فرد مجنون افردی تو بیابان تنها نشسته صفحه‌ای از خواب و انگشتان قلم نام لیلی می نویسد دم به دم به دم دیدی با انگشتاش خواب می نویسه لیلی 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 گفت که مجنون شیدا چیست کیست بحر که نام نویسی کیست کیست گفت مشق نام لیلی می کنم خاطر خود را تسلیم می کنم چون میسر نیست من را کام او عشق بازی می کنم با نام من دستمون بزارم از آن برسارم با اسم عشق بازی بازی اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد الله
Shabbat تو قدم به چشم من بنشین کنار جوی این جوی عشق هر قلمی رزاقا تو که کمال یا مسال تو نگاهم اشکم شبه هم موجه چون سرد بدا مولا
اللهم جمع يا رب يا رب يا
فرج مهدی یا آن یا آن من تجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی یا مهدی محمد بفرما هرچی از قیمتش مونده و اجلال خواهی ماش به مرد ما جزاشی ایان منتظران یاوران حقیقی حضرتش قرار ما و اهل و ایان و دوستان و از فتنهای آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار خدای عزیز احضر عزیز مونده در پناه امام زمان از جمیل بلیات عرصی و سمایی رسول مفهود بدا شرم دشمنان داخلی و خارجی و خودشون برکت آرمت همه ماخر مرخه بفرما به در مادر و آمه جمعی آمه ارواح تنیه بیشون داخل ما بشون دار هر کیا حسین روزه مرد روح دکتور عزیزم سر صفحه آه الله آن بفرما جهت شفای مقصار در آمد شون آجا تحجیل در فرد امام زمان شما سفر
Yes.